ما. چه توصیه هایی و چه موضوعاتی رو باید رعایت بکنیم؟ موضوع بحث الان ما هست. گفتگو میکنیم با آقای دکتر پیام تبرسی، معاون محترم آموزشی گروه بیماری های عفونی و گرمسیری بیمارستان مسیح دانشوری. ایشون متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هم هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر. آقای دکتر تبرسی سلام. سلام، وقت شما بخیر.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
متشکرم. میدونم همسرتون هم شلوغه.
نه، خواهش میکنم،
محبت دارید. برای ما یه توصیه‌ای بفرمایید در رابطه با این کرونا و سویه‌های جدید که داره میاد، چه کنیم و چه چیزهایی رو رعایت کنیم؟
بله، خب در مورد این سویه‌های جدید که خب به حال همون اومیکرونه ولی تغییر شکل یافته.
بله.
و خب یه خصوصیاتی داره که ممکنه که در واقع اون ابتلاهای قبلی یا اون آنتی‌بادی قبلی زیاد روی ابتلا به این موثر نباشه، ولی به هر حال زدن واکسن در گذشته، یعنی واکسن کامل، تا الان گزارشات بر اینه که جلوی بیماری شدید و بستری رو گرفته، که خب این خبر خوبیه که در واقع هنوز واکسن میتونه جلوی پیشگیری بیماری شدید و در واقع بستری رو بگیره. نکته مهمی وجود داره اینه که خب اون چیزی که تو چین داره اتفاق میفته فرق میکنه با بقیه دنیا.
چطور؟
چون بخاطر اینکه چین سیاست صفر بود و خب مردمش نگرفتن کرونا، اون خیلی فهم میکنه با مثلا ما که نبود، مثلا 90% مردم یه بار کرونا رو تجربه کردن.
بله.
افرادی که هستن، برای همین چون هر ویروسی تو اون کشور وارد بشه یه ویروس جدیده، ما خب میدونیم که واکسن به تنهایی ایمنیش زیاد کفایت نمیکنه. اونایی که واکسن زدن یه بارم گرفتن، سد دفاعیشون در مقابل کرونا خیلی بالاتر از کساییه که تا حالا کرونا نگرفتن، فقط واکسن زدن.
بله.
که خب این سیاست چین تا الان این بود و خب یهو چون این سیاست رو عوض کرد، باعث شد که یک موج جدیدی از بیماری تو اون کشور ایجاد بشه که خب الان ما در واقع شواهدش هم داریم میبینیم.
خب پس یعنی الان اون کرونایی که در چین هست اگر بیاد تو کشورهای دیگه اون خطر رو داره؟
بعیده.
آها.
کشورهایی که در واقع چون همیشه پیش کشوری سیاست مثل چین نبود که سیاست صفر باشه.
بله بله.
اینا چون یهو باز کردن به خاطر همین
دوباره شروع پیدا کردن.
بله، دوباره شروع پیدا کردن.
این واکسن هم که حالا همه اشاره کردند. بله. میگم بعد 6 ماه بگذره از آخرین دوز.
بله، به خصوص اونایی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن و ضعف سیستم ایمنی دارن، تو اونا خیلی اهمیت پیدا میکنه. تو افراد معمول اگر واقعا 3 دوز زدن واکسن، واقعا شاید ممکنه تکرارش لازم نباشه در حال حاضر. ولی تو کسانی که نقص ایمنی دارن و بیماری عوامل خطر دارن، واقعا زدن واکسن خیلی ضروره.
حتی اگر دوز 4 هم زده باشن این به هر حال افراد،
حداقل 4 دوز بزنن.
حداقل
4 دوز بزنن. چون ما برای به دوز 4 بعد واقعا مطالعه‌ای وجود نداره در دنیا. ما می‌خوایم در واقع بر طبق شواهد صحبت کنیم، ولی به هر حال تا 4 دوز رو حتما باید بزنن.
این واکسن‌های زیاد باعث نمیشه به هر حال حالا بیماری دیگه ای تشدید بشه و به شکلی
همین بیمار برای همین خدمتتون گفتم که افرادی که سیستم ایمنیشون سالمه ما همون 3 دوز
کفایت
شاید کفایت بکنه، ولی در کسانی که نقص سیستم ایمنی دارن به خاطر اینکه اینا پاسخ آنتیبادی نمیدن به واکسن ها،
بله،
به این توصیه است که در حداقل 4 دوز بزنن.
بله. بعد این مسائلی مثل حالا الکل زدن و ضد عفونی کردن دست و اینا هم همچنان رعایت کنیم یا بیشتر فقط همون ماسک توصیه میشه؟
همون ماسک و شستشوی دست. بخیر شما ببینید شستشوی دست فقط برای کرونا نیست، برای آنفولانزا به درد میخوره، برای ویروسای دیگه هم هست، برای همه کس در واقع به درد میخوره.
این شستشوی سطوح چی؟
نه
دیگه خوشبختانه اون دیگه بحثش نیست. این نکته یه که خیلی مهمه بابت به هر حال ماسک هم که حتما توصیه میشه و
در فضای بسته. حتما
در فضای بسته. و تغذیه چه پیشنهادی داری؟
عدم استرس و تغذیه مناسب خب خیلی جلوی بیماری عفونی اصلا کلیه دیگه، جلوی همه بیماری عفونی رو در واقع چون سیستم ایمنی رو تقویت میکنه 100% موثر.
بله بله. پس اینا رو همه دقت بکنیم. اگر هم خدای نکرده کسی به هر حال این بیماری رو گرفت، علائم اولیش چه هست؟
علائم اولیه زیاد تغییری نداره. الان مثلا سویه ها میگن، مثلا تو این سویه میگن خستگی، گرفتگی صدا، اینا یه ذره شویش بیشتره. بیشتر خوشبختانه علائم به صورت علائم دستگاه تنفسی فوقانی بوده. گرفتاری ریه و اینا خوشبختانه زیاد تا الان نبوده. حالا باید ببینیم که تو سیر چه اتفاقی میفته.
این خستگی های دکتر به خاطر شاید آلودگی هوا هم گاهی اوقات این اتفاق میفته نه؟
ما این یه مدت که تو تهران آلودگی هوا داشتیم، مثلا اکثر افراد درگیر تنفسی به خاطر آلودگی هوا بود، بیماری های ویروسی نبود، بیشتر به خاطر خود آلودگی هوا، برای آلودگی هوا همه این علایم میتونه
سر داره. راجع به این کرونا رو برای کودکان یا مواردی از این دست فرقی نداره یا آماری داریم که مثلا بیشتر کودکان میان یا
کودکان هنوز چیزی گزارش نشده که مثلا تو کودکان بیشتر باشه، ولی بالاخره همیشه کودکان یه گروه در خطر هستن.
درست. به
خصوص اونایی که زیر 5 سالن و خب مواجهه با کرونا نداشتن تا الان.
بله.
اون گروه به هر حال یه مقدار ممکنه که مورد خطر باشه.
بسیار خوب. متشکرم از شما دکتر. ممنونم از این فرصتی که در اختیار قرار دادید. ان شاءالله بازم بتونیم روزهای آتی هم در خدمت شما باشیم. از دانش شما استفاده کنیم. قربان شما. خداحافظ. خداحافظ. گفتگو کردیم با آقای دکتر پیام تبرسی، معاون محترم آموزشی گروه بیماری عفونی در بیمارستان مسیح دانشوری. ما این هفته خاص به موضوع کرونا پرداختیم. به ما پیامک بزنید با 30,000 10,35. پایگاه اینترنتی ما www.radiogoftegu.ir. و برنامه کاربردی ایران صدا که همیشه با شماست. ما هر روز با شما هستیم. من از رادیو گفتگو و موضوعات مختلف علمی رو در گفتگو با کارشناسان برای شما مطرح خواهیم کرد. مسئولان و البته دستندرکاران، همه کسانی که به نوعی مربوط میشن با اون موضوع علمی مخاطبان ما هستند و البته مخاطبان اصلی شما شنوندگان عزیز. ما امسال سال دانش بنیانان هست و ما هم سعی میکنیم که در هر برنامه با یکی از مدیران این شرکت ها صحبت بکنیم. خبری خوندیم با این عنوان: تولید و عرضه نقاط کوانتومی توسط شرکت دانش بنیان ایرانی، که بسیار خوشحال کننده است. میخواییم الان گفته بکنیم با مدیر عامل همین شرکتی که این خبر الان نقل شد برای شما. گفتگو میکنیم با آقای دکتر اشکان شمالی که خوشحالیم صدای شما رو میشنویم. سلام، وقت شما بخیر.
با سلام و عرض ادب خدمت شما، بنده اشکان شمالی هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان که فعال در زمینه‌های نانوتکنولوژی هستم. در خدمتتون هستم.
عالی. الانم خوندم تولید و عرضه نقاط کوانتومی، این یعنی چی؟
بله.
اصلا تعریفش چیه و بعد کاربردش چیه؟
عرض کنم خدمت.
بله، خواهش
می‌کنم. هر ترکیب بالکی رو که ما در واقع در یک فرآیند کوانتیزه کردن در واقع ریز بکنیم و به سایز های نانو برسونیم و این در این سایز ها ویژگی های جدیدی پیدا کنن، اصطلاحا ما به اینا میگیم که ترکیبات کوانتومی هستن که داره یه سری ویژگی های جدید فیزیکی و شیمیایی هستن. حالا بالاخره در مورد کربن کوانتوم دات ها یا گرافن کوانتوم دات ها که امروز بسیار مطرح هستن در دنیا، ویژگی های متنوعی دارند این ترکیبات، از جمله بحث های نوری، خواص فلورسانت، ویژگی های هدایت حرارتی و الکتریکی که باعث میشه کاربردهای متنوعی در حوزه های مختلف اما صنعتی، الکتریکی و پزشکی داشته باشند. با توجه به ویژگی های نوری که این ترکیبات دارن، میتونن در تصویربرداری های زیستی، اصطلاحا هم بیو ایمیجینگ گفته میشه، مورد استفاده قرار بگیرن، در سنسورها و بیوسنسورها مورد استفاده قرار میگیرند و همچنین به دلیل خواص هدایتی که دارن میتونن در سلولهای خورشیدی، بردها و مدارها و همچنین در ساخت LED ها مورد استفاده قرار بگیرن.
بسیار عالی. پس میتونیم بگیم که این محصول تنوع استفاده هم داره.
دقیقا، با توجه به ویژگی های متنوعی که دارد باعث میشه که کاربردهای متنوعی هم داشته باشه. یعنی این ویژگی ها منجر به این میشه که در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار بگیره. البته با توجه به مشکلات تولیدی که این محصول داره و هزینه تولید بالایی که داره عموما در بحث‌های های تک و بحثایی که دارای ارزش افزوده هستند معمولا مورد استفاده قرار میگیرن.
بله. و الان شما به مرحله صنعت رسیدید یا فعلا فقط تولیدش کردید؟
بله، ما در واقع با توجه به این که میشه گفت تنها تولید کننده صنعتی این محصول داخل کشور هستیم، با توجه به این که زیر ساخت‌های لازم از لحاظ علمی در صنعت ما آنچنان فراهم نیست که از این محصول در واقع استفاده بکنم، ما خودمون هم اومدیم استفاده از این محصول رو هم بومی سازی کردیم و در چندین محصول خودمون از این مواد اولیه استفاده میکنیم برای تولید اونها و از ویژگی های این محصول برای ارتقای کیفیت محصولات خودمون داریم استفاده میکنیم. ولی خب همیشه نگاه داشتیم به این که بتونیم تو بحث صادرات این محصول به کشورهای اروپایی در واقع اقدام کنیم که این اقدام امسال انجام شده، یک قراردادی هم با یک شرکت آلمانی منعقد کردیم که انشالله بتونیم این محصول رو به کشور آلمان صادر بکنیم.
بسیار عالی. پس این بازارهای بین المللی هم دارید روش فکر میکنید؟
دقیقا. محصول یک محصول های تکیست، یعنی عموما مورد استفاده کشورهای توسعه یافته است، یعنی کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته بیشتر با این محصول درگیر نیستن و کم کم دارن تو بحث پژوهشی و دانشگاهی در واقع مورد استفاده قرار میگن. کشور ما هم تو بعد صنعتی در این مرحله قرار داره و امروزه عموما مراکز آکادمیک ما، دانشگاه های ما و پژوهشگاه های ما روی این محصول در واقع مانور میدن، کار میکنن و طرحهای پژوهشی تعریف میکنن، ولی کشورهای بیشتر توسعه یافته در واقع از این محصول دارن امروزه استفاده میکنن، یعنی کیت های تشخیص و بحث های عرض کردم تصویربرداری های زیستی تو حوزه پزشکی در واقع کاربرد های متنوعی داره و امروزه با توجه به گسترده شدن استفاده از این محصول در سالهای اخیر تمایلشون به استفاده از این محصول در فرآیندهای مختلفشون بیشتر شده و این یک فرصتی رو برای ما ایجاد کرده که بتونیم در واقع با این شرکت ها ارتباط بگیریم، محصولمون رو معرفی بکنیم و با توجه به ویژگی هایی که این محصول داره و کیفیت تولیدی که ما تونستیم تو فرایند تولیدمون داشته باشیم بتونیم با این شرکت ها در ارتباط باشیم و انشالله بتونیم در واقع این ارتباط رو مستمر و پایدار داشته باشیم و بتونیم یه پارت از محصول رو برای این شرکت ها ارسال بکنیم.
بسیار عالی. و اینکه شما به هر حال یک وسیله سخت افزاری ساختید که به نتیجه میرسه دیگه، یعنی به این محصول میرسه.
دقیقا، ما در واقع از صفر تا صد یک محصول آزمایشگاهی که تا در آزمایشگاه تولید شده بود رو در واقع ما این رو با طراحی هایی که انجام دادیم برای ساخت راکتور مورد استفاده برای تولید این محصول در واقع خودمون طراحی کردیم. این راکتور رو ابتدا در مقیاس پایلوت صنعتی تولید کردیم، محصولی که داخل این در واقع راکتور تولید شد رو ارزیابی کردیم، شناسایی کردیم، اصطلاحاً کاراکتریزه کردیم یا به عبارتی مشخصات فنی اون رو در واقع ارزیابی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که ما میتونیم این راکتوری که در مقیاس پایلوت صنعتی ساخته شده رو بس بدیم، در مقیاس صنعتی هم این راکتور رو تولید کردیم، طراحی کردیم و تونستیم محصولمون رو در مقیاس صنعتی تولید بکنیم. من یک نکته ای رو که می‌خواستم
بگم، بفرمایید.
اینه که نه تنها محصول ما در واقع از لحاظ کیفی کاملا در واقع قابل رقابت با محصولایی که تو کشورهای پیشرفته تولید میشه، این محصول از لحاظ قیمتی هم بسیار پایین تر از قیمت هایی که در واقع بازارهای بین المللی از این محصول وجود داره، وگرنه این محصول در اروپا و آمریکا هم تولید میشه، ولی مزیت ما اینه که تونستیم این محصول با قیمت تمام شده پایین تری نسبت به محصولات مشابه با همون کیفیت در واقع تولید بکنیم که این باعث میشه که در کاربردهایی که برای این محصول میشه تعریف بشه انعطاف پذیر باشیم و بتونیم کاربردهای متنوعی رو در واقع برای این محصول با توجه به قیمت تعریف بکنیم.
بسیار عالی، کیفیت مناسب، قیمت مناسب، این نشون میده که میتونیم بازارهای خوبی رو برای این حوزه متصور باشیم، به خصوص که دارید حتی رو کشورهای پیشرفته هم کار میکنید، میتونه به ارزآوری و کارآفرینی هم بیانجامه. متشکرم از شما آقای،
سپاسگزارم، ممنون،
بسیار خوشحال شدیم آقای دکتر شمالی عزیز،
لطف کردید و در اختیار بنده قرار دادید.
باشید، موفق باشید.
مؤید و
شما خداحافظ. شما خداحافظ. اما گیاهان دارویی یا داروهای گیاهی، مسئله اینه. بریم هم دیگه گزارش رو بشنویم، میتونه بسیار جذاب باشه.
به نام خدا، عرض سلام و ارادت به شما همراهان همیشگی. امیدوارم حالتون خوب باشه و ایام به کامتون. با یه گزارش دیگه همراه شما هستم از یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان کشورمون که باز هم با تلاش و همت خودشون در زمینه داروهای گیاهی دارن خدماتی رو به مردم عزیز میهنمون ارائه میدم. دعوت میکنم که همراه گزارش امروز من باشید. میخوام گفتگو کنم با سرکار خانم کرباسیان، مدیر بازاریابی این مجموعه. سلام خانم کرباسیان، حالتون چطوره؟
سلام، وقت شما هم بخیر، سپاسگزارم.
زنده باشید خانم کرباسیان. در مورد مجموعهتون توضیح بدین که از چه سالی آغاز به کار کردین، اصلا چی شد که اومدین سمت داروهای گیاهی؟
خواهش میکنم. مجموعه که از نظر سابقه و سن و سال مجموعه بسیار پرقدمتیه، جز اولین شرکت‌های دانش‌بنیان کشور به حساب میان، هسته دانشگاهی دارن و از سال 62 هم شروع به فعالیت کردن. شرکت در زمینه داروهای گیاهی حدوداً بیش از 30 سال هست که فعالیت دارن. خیلی از داروها در زمینه‌های مختلف در حوزه‌هایی که مورد نیاز جامعه بوده، مثل حوزه های اورولوژی، مثل حوزه داخلی، مثل حوزه اطفال، زنان، مغز و اعصاب، محصولات مختلفی داخل کاتگوری محصولات ما وجود داره و اینها از سال 62 با همت تیم بسیار قوی دانشگاهی اتفاق افتاده و محصولات ما الان در دسترس هست در داروخونه ها و با تجهیز پزشکم قابلیت دسترسی بهشون هست. این که در طول این حدود 40 سال چه اتفاقی برای مجموعه ما افتاده است، مهمترین موضوع حفظ کیفیت و در واقع در ارتقای شرایطی بوده که سیاست های مهم سازمان بوده در این رابطه و بسیار تلاش شده در این زمینه که داروها با هر شرایطی، حتی شرایط بسیار سخت تامین کردن مواد اولیه، از کیفیت داروها به هیچ عنوان کم نشه و بتونه آن چیزی که به دست مصرف کننده میرسه بسیار مؤثر و مطابق همون دستورالعمل باشه که در داروها هست.
درود بر شما، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اما خانم کرباسیان، این محصولاتی که شما تولید میکنید ارگانیک هست یا نه شیمیایی هم هست؟
من باید یه توضیح خدمت شما عرض کنم بابت اینکه ببینید ما داروی گیاهی هستیم. بین داروی گیاهی با گیاه داروی بسیار متفاوته. گیاه داروی قابل تهیه کردن در حالا فضاهای متفاوتی مثل عطاری ها یا فضاهای دیگه، ولی دو همین گیاه داروی تک یک فرایند علمی با پشتوانه تحقیقات بالینی که وجود داره و در دانش پشتوانه بسیار قدری در اساتید دانشگاهی دارن، تبدیل شدن به داروهای گیاهی. این داروهای گیاهی همشون از مواد اولیه‌ای هستن که تا زمانی که خلوص اونها کاملا تایید نشه اصلا اجازه ورود به چرخه تولید در کارخونه ما رو ندارن. به خاطر همین از این بابت کاملا ما اطمینان داریم و میدونیم محصولاتمون با چه خلوصی دارن تولید میشن، به گواه تمام افراد و بیمارانی که دارن از محصولات ما استفاده میکنن.
پس در حقیقت یه جورایی وقتی میگن که گیاهان دارویی رو باید به اندازه مصرف کرد، شما اومدین اون اندازه رو در این به شکل دارو در آوردین و دیگه آسیب نمیرسونه؟
بس همینه سرکار خانم. تفاوت عمده‌ای که در این رابطه وجود داره اینه که داروی گیاهی کاری که انجام میده اینه که با پشتوانه علمی و تحقیقات بالینی که پشت ماجرا وجود داره بررسی میکنه و این موضوع رو کاملا تحقیقاتی اثبات میکنه که یک محصولی برای یک بیماری مشخصی باید چه دوزی از اون داروی مؤثر درش وجود داشته باشه و همین باعث میشه که بین داروی گیاهی و گیاه داروی تفاوت بسیار زیادی وجود داشته باشه و داروهای گیاهی بیان وارد حوزه درمان بشن و دیگه از فضای یک مکملی که بتواند بشه که کنار داروهای شیمیایی جواب بدهد خودشون رو خارج بکنن. مسئله اساسی اینجاست که داروی گیاهی به در واقع دوز مصرف مناسب اون همون گیاه دارویی که تو یک فرایند در واقع سیستماتیک و علمی انجام شده است رو به بیمار معرفی میکنه و میتونه خیلی موثرتر سهولت مصرف بسیار ساده تر و اطمینان بیشتری بابت بحث عوارض بهشون بده.
در حقیقت داروهای گیاهان داروی فراوری شده است که از توفاله اون حیوانات و حیوانات بهره میبرن، از فراورده اون انسان ها. بسیار عالی. و اینکه چقدر برای جامعه مفید بوده، یعنی چقدر استقبال میکنن مردم، آیا این روزها استقبال میکنن بیشتر سمت داروهای گیاهی میان یا داروهای شیمیایی؟
پس من شما عرضم که سابقه 40 ساله مجموعه ثابت کرده که در طول این سالها الگوی جامعه نه تنها در کشور ما بلکه در دنیا از سمت داروهای شیمیایی به سمت داروهای گیاهیه. دلیل اصلش هم اینه که خب عوارض این داروهای گیاهی به نسبت کمتره. دقت کنید، کمتره. هیچ عنوان ما اعلام نمی‌کنیم که داروهای گیاهی بی عوارض هستن. ولی عوارض داروهای گیاهی به نسبت کمتره و با اطمینان بیشتری میشه مصرف کرد. نکته‌ای که خیلی تو این حوزه اهمیت داره و برای ما مهمه اینه که اندیکاسیون و در واقع مورد مصرف داروهای شیمیایی قطعاً شرایطش جایگاه خاص خودش رو داره. قطعاً داروی گیاهی در حوزه‌هایی مثل بحث سرطان‌ها، مثل بحث‌های تزریقی هنوز ورود نکرده. شرایط متفاوته تو اون حوزه و اصلاً امکان پذیر نیست که این دوتا بتونن یه زمانی جای همدیگر بگیرن. نه، اون داره فضای کاری خودش رو میبره جلو، اون هم همینطور. ولی اگه می‌فرمایید استقبال به چه صورتی بوده، ترند کلی دنیا نشون میده که مردم به جهت اینکه آگاهی بالاتری دارن، به سلامتیشون بیشتر دارن اهمیت میدن، از سمت داروهای شیمیایی در مواردی که امکان پذیره به سمت داروهای گیاهی حرکت کرد.
درود بر شما. امیدوارم به زودی اتفاقی بیفته که ما شاهد درمان حالا بیماری های خیلی بد همچون سرطان، بیماری های حالا الان که نمیشه گفت غیر قابل درمان ولی خب کمی سخت‌تر همچون سرطان ها باشیم از طریق همین داروهای گیاهی، که البته شنیده ها حاکی از اینه که در بعضی موارد جواب داده. امیدواریم که همه مردم ایران و همه مردم جهان سلامت باشن و اصلا نیازی به این چیزا نباشه.
سلامت باشین. متشکرم از وقتی که برای برنامه گذاشت.
درود بر شما. سپاسگزارم.
سلامت باشین. روزتون بخیر.
متشکرم از خانم آتنا محمدپناه، همکار بسیار خوبم که این گزارش رو تهیه کردن. اما بریم سراغ یک همکار بسیار خوب دیگه، سرکار خانم دکتر کیانا فرحی که باشون هستیم و اخبار رو خیلی سریع برای ما بگن. اخبار حوزه سلامت، وقت شما بخیر. سلام.
سلام، وقت شما بخیر باشه. معرس نوکار گرامی، متشکرم. من خیلی سریع در مورد حالا مصرف مکمل ها بگم و مصرف مکمل آهن. یه نکته این که تحقیقات خیلی مختلفی صورت گرفته و اینکه اگر کسی تغذیه روزانه پروتئینی و گوشت قرمز رو و گوشت سفید رو داره، نیازی به مکمل آهن مگر با تجویز پزشک. دوم اینکه نسل‌های جدیدی از مکمل‌های آهن ارائه شدن که اینها عوارض رو به حداقل رسوندن و جذب رو 100% کردن، که در واقع دسته های سوکرالوزی هستن. بله. و اینا نسل های جدید هم. و این خبر خیلی خوبیه برای کسانی که مشکلشان با مکمل های آهن، حالت های حالا گوارشی بسیار ناجوری داشتن و نمیتونستن در واقع آهن رو دریافت کنن. این مکمل ها الان در بازار داروی ما هم ارائه شده و میتونن افرادی که نیاز به این مکمل ها دارن از اینها استفاده کنم. این نکته هم تاکید کنم که عوارض گوارشی رو برطرف کردن در این نسل جدید مکمل هایی که وارد بازار شده و میتونه اینو دریافت کنه.
بسیار ممنون. متشکرم از شما خانم فرهی. سلامت باشید. خداحافظ شما. خداحافظ. و شما شنوندگان خوب که ما رو شنیدید خواهیم بود. سلامت و تندرست باشید. پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کریم نقره کار. تا فردا. خدا نگهدار.
در زمستان گاه سرمایی سخت شعله ای را کمرنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده های سرد ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی رویه گاز طبیعی بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می دهد. با صرفه‌جویی در مصرف گاز طبیعی امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
بله دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم در این روز سرد زمستونی از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو. سهم بالای هزینه های انرژی در اقتصاد خانواده رو نمیشه نادیده گرفت، به خصوص این که با سرد شدن هوا و به تبعیت از اون بیشتر شدن مصرف گاز در خونه، هزینه های مصرف گاز هم میشه به یک بحران اقتصادی در خانواده تبدیل بشه. شاید اگر کمی تأمل بکنید راهکارهای زیادی برای صرفه‌جویی در مصرف گاز رو به یاد بیارید، راهکارهایی که هر کدومشون به طریقی به گوشتون رسیده یا اون رو در جای خوندید یا دیدید، از دوجداره و عایق کردن در و پنجره ها گرفته تا نصب پرده های ضخیم و قطور که برخی از اونها نیازمند تغییرات ساختاری و اساسی در ساختمون و فضای زندگی شماست. امیدوارم با رعایت این نکات بتونید که هزینه های خودتون رو پایین بیارید و شرایط استفاده از مصرف گاز رو برای سایر هموطنان عزیزمون هم فراهم بکنید. بله دوستان عزیز، با کم کردن دمای خونه و پوشیدن لباس گرم میتونید در مصرف گاز صرفه‌جویی لازم رو داشته باشید، یعنی با کم کردن فقط یک درجه از دمای خونه میتونید هزینه هایی رو که صرف گرمایش منزلتون میشه رو تا 5% کاهش بدید. برای صرفه‌جویی در مصرف اجاق گاز رو بیهوده روشن نگذارید. بسیاری از بانوان بر این باور هستن که غذا با دمای بالا سریع‌تر پخته میشه. جالبه بدونید که بعد از رسیدن به نقطه جوش دمای بالاتر فقط صرف تبخیر آب غذا میشه و تأثیری در سرعت پخت اون نداره. پس سعی کنید با شعله ملایم غذای خودتون رو تخم بکنید و بپزید. همچنین ظرف‌های کوچیک رو روی شعله‌های کوچیک و ظرف‌های بزرگتر رو هم روی شعله‌های بزرگ قرار بدید. تا جایی که براتون امکان داره منافذ خروج هوا رو ببندید، از درزگیری پنجره‌ها گرفته تا پوشوندن کانال کولرها که یکی از شاهراه‌های نفوذ هوای سرد به داخل خونه شمرده میشه. امیدوارم با رعایت این نکات ساده قدم‌های مثبتی در کاهش مصرف انرژی بردارید و شرایط رو برای استفاده سایر هموطنان عزیزمون در این روزهای سرد برفی در مصرف گاز فراهم و مهیا بکنید. داریم میرسیم به ساعت 10 صبح. همچنان با شما خوبان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو و دعوتتون میکنم شنونده برنامه بعدی ما یعنی بحران خاموش باشید.